مستند، گزارشی، ترجیبی و گفتگو محور تدارک دیده است. مستند ویژه تهران میدان شهدا با موضوع سیره زندگی فرماندهان و سرداران دفاع مقدس یک شنبه و سه شنبه ساعت 15.
ارتش سپاه با موفقیت عراقی بعد از عملیات به اسارت گرفته شده بود، گریه افتاد، گفت که وقتی شما الله اکبر میگفتید در شروع حمله، همه کوه‌ها داشت میگفت الله اکبر.
ویژه برنامه ترکیبی شکوه واقعه با موضوع معرفی سبک زندگی سرداران دفاع مقدس از چهارشنبه 31 شهریور تا سه‌شنبه 6 مهر ماه هر روز از ساعت 20 تا 20:30 از رادیو تهران.
تصویر دفاع مقدس در هنر و ادبیات ایران زمین. شکوه واقع.
سفر به سرزمین لاله‌های دشت خوزستان و آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس روی امواج رادیویی یکی از ویژه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در این هفته است که می‌توانید روزهای جمعه و شنبه دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده باشید.
اسمت چیه؟
مفتوح.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر رو پر کنید، ما همگی در مسجد
هم میگه مورتون رو عکس نخورده، بعدم میگه که شما سنتون قانونی، میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خوب، حالا یه بارم رفتم.
اون مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم. و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط میومدیم، یه خونپاره تقریبا 5 متری ما خورد. قشنگ
رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، روابط عمومی رادیو تهران.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو تهران. امروز خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستم در خدمت شما باشم با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران. ساعت 21 و 3 دقیقه و 40 ثانیه است و شما روی امواج رادیوی اف ام ردیف 94 و موج ای ام ردیف 1330 هستید. راه‌های ارتباطی شما با ما سامانه پیامک 30094 و شماره تلفن های 2265-2465 و 2265-2466 هم در اختیار شماست. میتونید با ما در ارتباط باشید. ما منتظر نقطه نظرهای شما هستیم. و در این لحظه بریم بشنویم برنامه صحنه رو که به طور زنده تقدیم حضور شما خوبان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار صحنه رادیو تهران. ساعت 21:05 است، یعنی همون 9:05 خودمون، و تا ساعت 10 شبم با افتخار و با هیجان زیاد از این که دارید ما رو میشنوید در خدمتتون هستیم. امروز یه استوری دیدم از یکی از رفیقام، نوشته بود این نیز بگذرد. میخوام از همینجا بهش سلام کنم بگم حالا حالا ها مونده تا بگذره. اگه قراره که این نیز بگذرد، ما کلن چون دیگه در آخر زمان داریم زندگی میکنیم و دنیا و روزگار هر روز چیز جدید برامون رو میکنه، بهتره که خودمون رو سبک نکنیم، هی بگیم این نیز میگذرد، این نیز میگذرد، کلن میگذره دیگه، بی خود چرا اعلام وضعیت میکنیم. گفتم این نیز بگذرد، یاد آقای ظریف، محمد جواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه‌مون افتادم که ایشون هم یه پستی گذاشته بودن در واکنش به صحبت‌های جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون، که گفته بودن واردات واکسن ربطی به FATF نداره. یه پست گذاشتن، نوشتن که این نیز بگذرد. برای آقای ظریف هم یه پیغام دارم که بله، کلن این نیز بگذرد، ولی بعید میدونم به این زودی ها بگذره. خیلی سخته. البته نه اینکه بالاخره زمونه نخواد بگذره ها، نه، زمونه که به صورت بای دیفالت دلش میخواد بگذره، اما مثلا بعضی ها سر کار بودن در دولت های مختلف یه کاری کردن که سخت میگذره. حالا من دیگه نمیگم کی چی کار کرده. ۳۹۴ شماره پیامکمونه، پیامک بدید. این پیامک ها رو من میخونم، ابراز لطف میکنیم به من، واقعا خوشحال میشم و دیگه همش هم نمیتونم بخونم. 936-1145 ممنون از بذل توجه و محبتت. بعد 9-8 دقیقه است. اونایی که پول گذاشتن توی بورس بدونن که روزهای خوب بورس ایشالله در راهه، و حال درسته که یکی دو روز دوباره قرمز شده، ولی بچه هایی که این کارن میگن بازار داره اصلاح میشه، بازار اصلاح میشه دوباره میاد بالا. واضحه که کسی نباید به خاطر این که من الان گفتم بازار داره اصلاح میشه بازار دو روز دیگه میاد بالا، به خاطر حرف من که شما قطعا نمیرید پولتون رو بذارید تو بورس، فردا روزی نیام بگید امامی ما پولمون رو گوشیم، زندگیمون رو گوشیم، بیا تو اون بده. من گفتم دو تا رفیقام که تو بورس خیلی رفتن اومدن اینا رو میگفتن که بازار اصلاحیه. خب نوشتی که آقای امامی خاطره آقای کمر سفید هم پخش مید. اولا که شما آقای کمر سفید نه، آقای سفید کمر بود فامیلیش، درسته که جفتش یکیه، ولی خیلی زمین تا زیر زمین متفاوته این دوتا فامیلی، الهی که بگید سفید کمر این دفعه. بعدم ایشالله چشم، امروز میارمشون رو خط و تلاش میکنم که خاطرهشون پخش کنم. حالا من یه چیزم در مورد واکسن بگم، من بدم میاد اینکه بخوام ناحق حرف بزنم. بحث واردات واکسن ربطی به آقای ظریف نداشته، یعنی من کنایه‌ام به ماجرای FATF بود که بسیاری از عزیزان در دولت و عزیزان اصلاح طلب معتقد بودن تا موقعی که FATF در مجمع تصویب نشه ما برای واردات واکسن مشکل داریم. دولت سیزدهم نشون داد که اتفاق نمیفته، وگرنه که من دیشب تو برنامه گفتم که یک مقدار زیادی از این واکسن ها، از این 5 میلیونی که الان وارد شد، بذرش دولت دوازدهم کاشته بود، یعنی بالاخره رایزنی های اونا بود، اونا خریدن، همه هم تقریبا این رو قبول دارن. ماجرا ماجرا FATF، این که همه چیز رو گره بزنیم به FATF و پالرمو و بگیم آقا مثلا ما آب معدنی هم بخوایم دو روز دیگه بخوریم به FATF رب داره، این محل اشکاله، وگرنه که کسی نافی زحمات دولت های مختلف واقعا نیست. خب امروز اگه میخواید بدونید شما قراره با کی گفتگو کنیم، با بازیگران زخم کاری گفتگو می‌کنیم، سرکار خانم الهه حسری و جناب آقای کاظم حجیرآزاد بزرگوار. مسعود میرم امروز تلفنی با ماست. اینجوریه که مسعود یه موقع مثلا حس میکنه اینجا کرونا هست نمیاد، تلفنی میاد، یه موقع فکر میکنه کرونا تو استودیو نیست میاد. حالا اومد رو خط میپرسیم. ای اومده رو خط، ای آقای میرسلام،
سلام عرض میکنم، خیلی مفلسم.
خوبی؟
شب بخیر به شما و به همه شنوندهای درجه یک صحنه. آقا اینجوری نیست به خدا.
من دیگه هر من... دلت بخواد میایم.
نه اینطوری نیست. من حالا برای اینکه بتونم عذرخواهی ام بکنم. من درگیر روزنامه بودم و باورتون نمیشه که همین الان یه جا ایستادم کنار خیابون و تو ماشین دارم با شما صحبت.
بالاخره ایستادی تو ماشینی.
منظورم که توقف کرد.
تمام ماشین توقف کرد. ببخشید چون بالاخره هفته هفته زبان و ادبیات فارسیه.
ممنونم،
میخوام اصلاح کنم. اگه
ممنونم، اگر راجع به زبان
اگه قرار ناراحت چی بگو من نگم.
نه
مواردمو نگم بهت.
نه بگو مواردو بگو، ولی من یه نکته زبان فارسی درجه یک دارم بگم.
بله.
کلمه جدیدی اختراع شده.
بله.
دور بیکاری.
دور بیکاری
آفرین.
یه کلمه جدیدم
در دوره کرونا جدیدم میگن دورکاری. الان یه چیزی وجود داره به خصوص برای کارمندا که اسمش دوربیکاریه. اینا دورکارن.
خب.
اون موقعی هم که دورکار نیستن کار نمی کنن. خبرش هم اینه که 93% کارمندا موافق دورکاری هن، چون اصلا بهشون خوش داره میگذره.
آره.
کیفیت کار رو افت کرده. شما کافیه که در یک اداره ای گذرت بخوره و بفهمی که من دارم راجع به چی صحبت میکنم. خودتون و ما و اینا رو نگاه نکن، رسانه همین جوری خلاصه.
خب نه
هستن و اینها.
ولی من واقعا فکر نمیکنم که عزیزان کار من خیلی هم خوششون بیاد از دورکاری، به خاطر اینکه اینا تو خونه دیگه نمیتونن تایم نماز و نمیدونم غذا و چای و استراحت اینا داشته باشن دیگه، هی باید در خدمت خانواده باشن کار کنن تو خونه. بعیده که خیلی خوششون بیاد.
به هر حال دوربیکاری رو شما که دنبال زبان فارسی هستی گوشه ذهنت داشته باش.
آقا اون روز با آقای حداداده من صحبت میکردم، بعد یه کلمه جدید گفتم میخوام بهت یاد بدم، آماده ای؟
بله.
از این پس به جای واژه برند چی بگیم؟
من نفس عمیق میکشم. شما
ویژند.
چی شد؟
ویژند.
ویژند؟
ویژند.
ویژن.
آره مثلا یعنی ویژه که من گفتم آجو تو مثلا بگیم نشان، گفتن نه نشان یه چیز عامه، برند یه چیز ویژه است، بعد بگیم ویژند.
ویژن.
به جون مصطفی جدی میگم کلمه بعدی هم نی خدا وکیلی به نظرم میتونه جا بیاد.
ویژن برنامه صحنه
ای. اینجوری نگو.
الان
به
خیال من میشه
اینجوری نگو اصلا.
کرونا و دور بیکاری من گیر ندی.
ببین ویژند این برنامه به نام خود خورده.
نه نه اینجوری نیست.
بعد میدونی برندینگ چی میشه؟
نمیدونم بخوا، خیلی سخته.
نه دیگه میشه ویژندینگ دیگه.
ا
راحته دیگه. دینگش که دینگشه، ویژندم که ویژنده.
تموم شد اون دینگش من دوست داشتم.
دینگ برندینگ ویژندینگ.
برندینگ ویژندینگ. چرا عالی؟ چرا
خوبه؟ شانس آوردی مثلا تدیگینا دیگه ایرانیه. مثلا برای تدیگی اونا چیز
چی می‌رفتن؟ اون تو چه سمتی
اون تدیگ خیلی عجیب میشد.
سخت میشد.
مثلا میشه زیر قابل می. خب ولش کن. برو برای خبر.
من میرم سراغ خبرام، اصلا به این چیزام کاری ندارم. یه دهشتی غمگین داره یه خبر از بهترین یکی از بهترین مجموعه تلویزیونیای دهشت میگه، محله بروبیا یادت شما؟
بله بله.
همون شده داره. بهترین ها توش بودن، اکبر عبدی بود، حمید جبلی، آسیلا پرسیانی. چرا اینو دارم میگم؟ ما تو اون محله بروبیا خیلی از رفتارهای اجتماعی و روزمره زندگی رو یاد گرفتیم. یک در واقع برنامه بود که سیروس مقدم کارگردانش بود، بیژن بیرنگ نویسندهش بود، سال 62 پخش میشد، بارها هم پخش شده. الان دیگه قشنگ واسه یک جای ویژه در نظر گرفتن تو وبسایت آی فیلم. یعنی شما میری وبسایت آی فیلم، یه آیکون داره محله برو بیا، تموم شد، غرق میشه توش کیف میکنی. این خبر اول. خبر دوم رو بگم، اصلا از کلن از تلویزیون بیایم بیرون، بریم سراغ شنای پروانه که در سال 99 و 1400 که تا نیمش رسیدیم، در این یک سال و نیم یکی از در واقع محبوب ترین فیلم غیر کمدی این یک سال و نیم کرونایی بوده. 20 فیلم غیر کمدی اکران شده بودن. شنای پروانه با جواد عزتی و سناز طباطبایی و امیر آقایی 3 میلیارد و 676 میلیون و 850 هزار و 950 تومان.
هر رو میخونی؟
نه حفظم.
تو رو خدا.
حفظم ویژندینگ کار مگه نگفتی با من؟
بله ببین. ولی حیف باشه. بعد این 950 تک تومنی چه جوریه؟ تو چه تخفیفی طرف رفته 950 تومن رو داده؟
فکر می‌کنم بر اساس اون مالیاتی که از سینمادارها گرفته میشه و کم میشه و اینها خرج در رفته شده.
باریکلا. ببین میتونیم بگیم الان پولساز یکی از پول، یعنی آره دیگه، پولساز ترین کارگردان عرصه نمایشخانگی و سینما مهدویان الان. آره
مهدویان تو نمایشخانگی خیلی به نظرم اوضاعش بهتر بود، زخم کاری حال هوای فروشش خیلی بهتر بود. همین الان درخت گردو رو داره. درخت گردو با اینکه فروشش بد نیست، ولی خب به هر حال شرایطم شرایط خاصیه دیگه. البته آقای مهدویان گفتیم که شیشلیک رو هم خلاصه بار گذاشته، پروانه نمایش گرفت برای شیشلیک. فکر میکنم شیشلیک خیلی بهتر از درخت گردو خواهد فروخ. هر چقدر درخت گردو جان
فیلمو دیدی شیشلیک؟
بله.
به نظرت چطوره؟
طرفداراش قطعاً
طرفداراشو نگفتم، گفتم تو دوست داشتی یا نه.
من حالا این سواله سختو میکنی. نه، فیلمی که یک بار میشه دیدش، ولی اونهایی که فیلمو دوست خواهند داشت خب کلی باش ذوق میکنن و میخندن و یه دو ساعت واقعا خوب میخندن. ولی واقعا از اون کمدیای تلخی که اگر یه لایه بیای زیر اون سطح ماجرایی که داری میبینی، یکم حتی میتونه تو رو اذیت کنه و آزار
بده. البته که بالاخره فیلمو آدم یه بار میبینه دیگه، مثلا پدرخوانده باشه 8 بار میبینه، وگرنه فیلمو آدم یه بار میبینه.
بعدم ما ایران هم فیلمایی داریم که بارها و بارها،
مثلا درباره الیر هم مثلا آدم میبینه.
خیلی فیلم
فیلمای زیادیه خدا وکیلی. ولی میخوام بگم که آخه هنر فیلمساز در کمدی اینه که حرفشو تو لایه‌های پنهان بزنه. شیشلیک خیلی داره شعار میده، خیلی داره فریاد میزنه حرفشو، و واقعا حیف مهدویان. یه خبرم من بگم؟
بله.
اولا که من با احترام به دولت 13 و امید و رجای بسیار زیاد که انشالله همطور که دارن پرتوان شبانه روزی کار میکنن در ادامه این 4 سال هم خوب کار کنن تا بتونن قلب این ملت رو خوشحال کنن و یه باری از رو دوش مردم بردارن، و ما امید داریم به آقای رئیس خدا وکیلی و مطمئنیم که انشالله اتفاق میفته، کمان که تحول بزرگی هم در قوه قضاییه با حضورشون انجام دادن. میخوام یه انتقاد ریزی هم بکنم، ولی که بهشون بر نمیخوره. وزیر ارتباطات دولت 13 جناب آقای زارپور یه گفتگویی داشتن.
بله.
گفتن که آقا من گوشیم ایرانیه و گوشی های تلفن همراه ایرانی میتونه رقابت کنه با تلفن های خارجی. بعد یه تکمله هم گفتن که البته یه سری هم کمبودها و نواقص و مشکلاتی هم داره که مردم تحمل کنن. اگر آقای زارپور اگه اجازه بدین که در این یه فقره ما تحمل نکنیم، یعنی اگه بشه که تولید داخل خودشو برسونه به سطح جهانی که ما بریم همونو بخریم، یعنی مخاطب ایرانی مثل پراید نشه قضیه که مثلا ما مثلا 20 سال 30 سال از ایران خودرو سایپا حمایت کنیم برای اینکه اینا رشد کنن، بعد به جای اینکه اینا رشد کنن ما فقط پراید سواری رو تجربه کنیم. یعنی اونا که رشد نمیکنن، یعنی تا موقعی که مثلا ما نریم خارجی بخریم اونا رشد نمیکنن چون بازارشون فراهمه. البته
که شما داری ازش صحبت میکنی اتفاق افتاده، یه گروهی از مدیران نه همه خیلی رشد کردن،
خیلی وزنشون رفته بالا.
نه جیبشون خیلی رشد کرده.
نه ولی حالا واقعا اگه حالا دم مجلس کردم که این قانون واردات خودرو رو تصویب کرده که الان همه میتونن ماشین بیارن، اگه این اتفاق بیفته ببین اصلا وقتی رقابت باشه اون تولید کننده داخلی گرفتار انحصار نمیشه و رشد میکنه، یعنی برای اینکه بتونه مخاطب و مشتری رو جذب کنه خودشو میاره در سطح جهانی. حالا در اینکه ما هم باید از کالای ایرانی حمایت کنیم یه چیزها، ولی اینکه فقط بگیم آقا بریم ایرانی بخریم برای اینکه حمایت میخوایم بکنیم جنس خارجی نخریم، باعث میشه که اونها هیچ رشد نکنن. نمونش هم برات بگم بازار لوازم خانگیه، من با افتخار ازشون هم اسم میبرم، مثل اسنووا، مثل امرسان، اینا الان یخچال فریزر هم تلویزیون درست کردن.
خوب شد اینو گفتی،
تو میری میری میخری.
من یه چیزی بگم، نمیدونم اسمش ارقه، اسمش انگار یک چیز، یک ژن خاصی داریم ما ایرانی ها، تعارف هم نداریم. چرا شما در محصولی که خوبش ایرانیش هست احساس میکنی که اصلا قلقلکت میدن که اینو ایرانیه رو بخری؟ واقعا اگر ماشین درجه یک ایرانی تولید بشه کسی نگاهش به ماشین خارجیه؟
آقا دارم میگم اصلا در حوزه لوازم خانگی الان تو نگاه کن ببین چقدر آدما دارن تو جهیزیه‌شون امرسان و اونه که چی بود اسنووا رو میگیرن، خب به خاطر اینکه یه فضای نخیر. الان پشت چی دارم میگم؟ ما پول نداریم، به نظر من این نیست. یعنی مثلا شما یخچال ساید بای ساید اسنووا و امرسان تنه میزنه به ال جی و سامسونگ، قشنگ داره. یعنی کار آدم رو را میندازه. خب یعنی تفاوتش
مصاحبه ما داریم در مورد شرایط خرید صحبت میکنیم دیگه.
نه.
من پول تو جیبمه.
حالا اصلا نه اینجا یه چی
انتخاب دارم؟ جنس با کیفیت ایرانی، جنس با کیفیت خارجی.
آقا معلومه چی
میخرم؟ ایرانی رو میخرم.
من میرم ایرانی رو میخرم، ولی بین پراید و مثلا سوناتا من معلومه که پراید رو نمیخرم. خب اون روز داشتم با یه بنده خدای حالا اسمش رو نمیارم، یکی از این دوستان در شورای واردات خودرو بود. خب بعد صحبت کردم گفتم ماشین شما چیه؟ گفت مثلا من فلان ماشین خارجی داشت. بعد گفتم آقا خب چه جوری، چطور ممکنه که شما ماشین خارجی داری؟ بعد داشت دفاع میکرد از تولید پراید در سایپا و میگفت بی قاعده نباید ماشین وارد شد. خب گفتم خب بچه تو ما باید پراید سوار شیم، شما باید ماشین خارجی داری. گفت نه شما هم زحمت بکش و فلان و این حرفا. گفتم آقا ما میخوایم در زمان حیاتمون بنز سوار شیم، ما جوونیم، دلمون میخواد بهترین ها رو داشته باشیم، چون ایرانی ها لایق بهترینان. بعدشون چی بگه خوبه؟
چی گفتن؟
لبخند زدن، خندیدن، گفتن که حالا ایشالله بعد 120 سال که فوت کردی بنز سوار میشی، ماشین بیزر و بنزه.
واقعا این هم خود
بله هم گفتن و من ازشون تشکر کردم. یه خبر دیگه بخون، ولش کن.
ای بابا کمیلی مقای دلش میخواد چیزایی بگه. ولش کن، من خبر میخونم.
آره خبر
کاری نداریم ما به این چیزا.
به ما چه هستن؟
آره آقا، اوضاع احوال تهران از وضعیت قرمز کرونا خارج شده، یخت تاش نارنجی وارد شده، داره اوضاع بهتر میشه. تو همین وضعیت موزه هنر معاصر گفته از روز شنبه سوم مهر ماه بازدید عمومیش رو برقرار میکنه. خیلی از موزه ها غیر از هنری ها هست و موزه های میراثی مونم یواش یواش دارن 3 روز در هفته و شاید بعدش بیشتر روزانه دوباره به حالت قبلی برگردن برای بازدید ها. امیدواریم که این اتفاق بیفته. یه خبر دیگه بگم که پایگاه کتاب گویای ایران صدا،
بله،
ما رو مجموعه خودمون، حدود 4000 عنوان کتاب گویای ایرانی خارجی رو در واقع همزمان با هفته دفاع مقدس داره رونمایی میکنه. کتابای قدیمیش رو هم دوباره داره رونمایی میکنه. یه اتفاق جالب این تو افتاده، بچه های ایران صدا چند تا از کتابهای خانم نرگس آویار رو صوتی کردن و بارگذاری کردن. یکیش ساعتچی هستش، موضوع در واقع دیدار یک کودک با شهید مهدی باکریه، و به خدمتتون عارضم که یکی دیگه هم هستش، کتاب گویای شهید باقری هستش. جفت اینها کارهای نرگس خانم آبیار، کارگردان سینماست که اینها رو نوشته بوده. اینها دارن در واقع فایل، یعنی کتاب صوتی شدن و عرضه میشن.
کتاب شهید باکریو میدونی کی میخونه؟
نه.
احسان باکری میخونه، فرزند شهید باکری. و بقیه کتابا رو هم آدمای درست درمونه با سابقه هنرمند از جمع بازیگران و گویندگان مطرح کشور دارن میخونن. دم ایران صدا گرم، خدا وکیلی خوب.
آره واقعا پایگاه کتاب گویاشون به نظرم خیلی کار آبرومند و درجه یکیه. حالا نگن که به خودشون دارن در واقع حال میدن و تعریف میکنن خودشون، ولی واقعا کار آبرومند و خوبیه. یه خبر دیگه بگم، تیرانداز نوروز 1400 یه نوبت از تلویزیون پخش شد فیلم سینمایی.
بله.
قرار همزمان با هفته دفاع مقدس از فردا هم دوباره در تلویزیون سر کلهش پیدا بشه، احتمالاً یه نوبت دیگه پخش بره، اکران عمومی هم قراره بشه. حالا امیدوارم که توی اکران شکست نخوره با توجه به که از تلویزیون پخش شده، ولی ایشان. به نظرم جاش هم بد نیست تو هفته دفاع مقدس ما یه فیلم دفاع مقدسی خوبم داشته باشیم و ببینیم کیفش رو ببریم.
آقای مسعود امیر
مخلصی،
تو را می سپارم به رویای فردا.
ارادتمند. من حرکت کنم، فکر کنم همه دارن.
حرکت کن، حالا با دوباره خواستیم بگیریمت بد میگی.
مخلص یا علی، خدا
خدا حافظ.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که سلامت باشید. در طول چند دقیقه میخواییم خبرهای این روزهای سیما رو و سریالهاشو با هم مرور کنیم، پس همراه ما باشید. سریالی تقریبا 20 شبکه مهمان شبکه 5 تلویزیونه و اسم اونم زن زندگی مرد زندگی.
واقعا نمیدونی مشکل چیه؟
مشکل باباتونه.
من هیچ خطا و گناهی ندارم.
یه لحظه بابا، یه لحظه.
جرمه
هم گی کات اصلا معلوم نیست چیان اینا.
این سریال در قالب کمدی اجتماعیه که اولین قسمت اون در اول شهریور 1400 پخش شد و کارگردانش غلامرضا مزدانی و مسعود شاه محمدیه. از بازیگره این سریال تنظیم محمود جعفری، عزت‌الله مهراوران، شهین تسلیمی، میثم رازفر، خاطره حاتمی، سروش جمشیدی و نعیمه نظام‌دوست اشاره کرد که البته نعیمه نظام‌دوست با نقش‌آفرینی متفاوتی در این سریال حاضر شده. اخیراً هم یه سریالی در شبکه 3 جایگزین گاندو 2 شده و تقریبا یه 10 قسمتی است که از پخشش میگذره. اسم این سریال هم همسایه است.
من با تو خوشبخت میشم، تو هم با من خوشبخت میشی.
فکر میکردم اگه کسی منو دوست داره اینقدر باید عاشقم باشه که بیاد پاشنه در خونمون رو در بیاره.
اون عذابو تموم بهش بگو.
من لحظه به لحظه اون شب خیلی خوب یادمه.
بنا بر گفته آذرپندار مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3، این سریال به مسائل و مصائب افغانستانی ها در ایران اشاره میکنه و یک درام اجتماعی. از بازیگرای اون میشه به مائده طهماسبی، شیدا خلیق، مهران رجبی، مریم کاظمی، ناصر سجادی حسینی و شقایق فراهانی اشاره کرد. همچنین مدتی پیش شقایق فراهانی بازیگر این سریال که مشغول تصویربرداری نقش خودش هم بود در گفتگو با ما از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پشت صحنه این سریال انتقاد کرد.
الان خانم فراهانی، شما سر پروژه‌ای که هستین پروتکل‌ها رعایت میشه؟
پروتکل ظاهرا رعایت میشه ولی من
تا حالا کرونایی داشتین؟
بله.
آها، کرونایی داشت.
من کرونا سر کار گرفتم.
عجب.
بله. پروتکل هر چقدر هم رعایت بشه بالاخره ما
تضمینی وجود نداره که اتفاق نیفته.
شما ببینید یک اتفاق یه بابت مثلا صدا برداری ببخشید. میخوان صدا نیاد. خب یهویی 10 نفر 15 نفر توی آشپزخونه دارن و سکانس آشپزخونه رو میگیرن.
بله.
شما هر چقدر هم ماسک بزنی همه تنفسشون توی آشپزخونه
محیط سربسته
میافته. خب چه کارو کنیم؟ بعدش هم چیکار کنیم؟ مثلا کارمون رو چیکار کنیم؟ آره بعضیا خب خیلی الان دورن، خیلی هم خوبه، ولی خب خیلی کارشون زندگیشون از این راه میگذره ولی خب از کارهای فاخر هم دعوتشون نمی کنن یا قرار نمی گیرن تو موقعیت.
من پویا رضایی پور هستم و اینجا رادیو تهران.
پویا رضایی پور عزیز و دوست داشتنی، همکار جوان ما، دمت گرم که از واژه افغانستانی ها استفاده کردین. یه احترام به برادران همسایه ما. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با یکی از بازیگرانی که طی ماهای اخیر جمعه هاتون رو با ایشون و تیم همکارشون میگذروندین و منتظر بودید که جمعه صبح بشه و برید زخم کاری ببینید. سرکار خانم الهه حصاری، سلام، شب بخیر.
الو،
سلام علیکم.
سلام، حال شما خوبی؟
ارادتمندم، خوبی این شبتون؟
متشکرم، مرسی، شب شما بخیر.
میخوای سلام علیکی داشته باشیم با مردم بعد گفتگومون شروع؟
بله بله حتما. سلام عرض می‌کنم به همه کسانی که صدای ما دارن میشنون. امیدوارم که تنشون سالم باشه، دلشون آروم.
ایشالله. خانم حساری، اصلا شما اصلا بهتون نمیاد.